شنوندای محترم رادیو آشنا، صدای آمریکا، سلام. من یلدا بکتاش هستم و با برنامه گفتگوی امشب میزبان شما عزیزان خواهم بود. در برنامه امشب روی اهمیت کنفرانس مقدماتی وزرای خارجه عضو ناتو صحبت میکنیم و در رابطه با نشست بعدی وزرای عضو ناتو در واشنگتن دی سی که قرار است به تاریخ 3 و 4 اپریل برگزار شود بحث خواهیم کرد. خانم لیلا ماسدید، خبرنگار آزاد از بروکسل بلژیک، در این کنفرانس شرکت کرده بود و همکنون در برنامه با ماست. خانم سدید، با سلام و سپاس از وقتتان. در نشست بعدی وزرای عضو ناتو در واشنگتن، آیا روی افغانستان هم قرار است صحبت شود یا خیر؟
بله، تشکر از شما. قسمی که شما یادآور شدین، امروز آقای یانس استولتنبرگ، سرمنشی ناتو، در نشست مقدماتی که به خاطر جلسه وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو که قرار است به تاریخ 3 و 4 منطور که شما هم گفتین در واشنگتن برگزار کرده، جزئیات یا آجندای این نشست با خبرنگاران در میان گذاشت و گفت که قرار است فردا سرمنشی ناتو با آقای دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا، ملاقات و گفتگو کنه و روز اول نشست تمام اعضای پیمان اتلانتیک شمالی در کنگره امریکا دعوت شدن و 29 عضو از اونجا با هم گفتگو میکنن و روی مسائل مختلف البته دیدگاه خود شریک میسازن و روز دوم یعنی 5 روابط ناتو روسیه و ناتو اوکراین و همچنان مسئله افغانستان و مسئله تروریسم مورد بحث قرار میگیره و قسمی که سرمنشی ناتو هم در جریان صحبتهایش اشاره به ملاقاتش با نماینده خاص امریکا برای سال در افغانستان آقای خلیلزاد یادآور شد و گفت که این 4 بار است که هفته گذشته آقای خلیلزاد در بروکسل تمام مسائل گفتگوهای سال ها با کشورهای عضو ناتو شریک ساخت و ما با هم تبادل نظر کردیم، اما در این رابطه جزئیات نداد. بله، گفت سرمنشی ناتو که در افغانستان مسئله بسیار بسیار اساسی و مهم است و سال چیزیست که میتواند خواست مردم افغانستان در نظر داشته باشم و بدون گفتگو و مذاکره ما نمیتونیم به یک نتیجه برسیم که دو صلح افغانستان تامین شوه. و همچنان اضافه کرد که ما در افغانستان با هم یک جا با امریکا رفتیم و یک جا به خاطر آینده افغانستان تصمیم میگیریم، اما شرایط افغانستان تمام موضوع بودن یا رفتن کشورهای عضو ناتو در افغانستان بستگی به شرایط داره و تا زمانی که نتیجه گفتگوهای سال معلوم نشود ما هنوز گفته نمیتونیم که آیا ما تا چه زمان اونجا خواهیم بود، ولی اشاره به این کرد که تا سال 2024 ناتو و شرکای ناتو در افغانستان باقی میمانند و همان قسمی که در کنفرانس سران ناتو تعهد مالی کرده بودن تا سال 2024، خوشبختانه تاکید کرد که ما کمک‌های مالی خود تا سال 2024 در چوکات ماموریت حمایت قاطع در افغانستان ادامه می‌دهیم. و این فکر می‌کنم که یک خبر بسیار خوب است که لااقل تا سال 2024 ناتو در کنار مردم افغانستان هست و یک بار دیگر تاکید کرد که درست. طالبان نمی‌توانن در میدان جنگ برنده شوند، بهتر است که صلاح خود بگذارن و به میز مذاکره بیاین و با مردم افغانستان گفتگو کنن و بالاخره از خشونت دست بردارن.
خب خانم سدید، شما به مذاکرات صلح هم اشاره کردین و بحث طالبان و کمک هایی که به حال عضو کشورهای ناتو متحد شدن که به افغانستان داشته باشند تا سال 2024. خب در رابطه با پروسه صلح با طالبان و عدم حضور زنان که یک موضوع بسیار مهم است در این مذاکرات، از مقامات ناتو یا شما فرصت کردین که سوال بپرسین یا خیر؟
دقیقا، خوشبختانه موضوع بسیار مهم را اشاره کردین شما. ما میخواییم بگویم که امروز بعد از نشست خبری سرمنشی ناتو، خانم بیل نماینده دائمی امریکا در ناتو هم نشست خبری داشت و در رابطه با مسائل مختلف صحبت کرد و همچنان ما در رابطه با عدم حضور زنان در پروسه سال ازشان پرسان کردم که خوشبختانه یک پاسخ بسیار جدی به خاطر حمایت از نه نقش زنان در افغانستان ارائه کرد و گفت که ما نه تنها نقش زنان در پروسه صلح در افغانستان میخواهیم، بلکه در تمام سطوح مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی ما نقش زنان به صورت فعال و بسیار گسترده در افغانستان میخواهیم و همیشه حمایت خود به خاطر توانمندسازی زنان اعلان کردیم و صلحی که در او تمام مردم افغانستان شامل نباشند، مخصوصا زنان، گفت که از دید ما فکر میکنم که بسیار یعنی خوب نیست و باید نقش زنان نسبت به گذشته پر رنگ و خوبتر انعکاس پیدا بکنه، که خودش یک حمایت بسیار قوی هست از طرف کشور که فعلا در حال گفتگو هست با طالبان. من فکر میکنم که یک گام بسیار مثبت برای آینده به خاطر نقش و حضور زنان در افغانستان
بله، فکر میکنم یک خبر بسیار خوبی است برای فعالین حقوق زنان در افغانستان، به خصوص که در برنامه های گذشته با بعضی از دوستان ما صحبت کردیم و اونا گلمند بودن از چگونگی پیشبرد در روند مذاکرات صلح و خب گلهشان از این بود که ندیده گرفته شدن و در این مذاکرات صلح با زنان افغانستان که نصفی از نفوس کشور تشکیل میتن هیچ نوع مشورتی صورت نگرفته و خب شما خبر بسیار خوبی را امروز شریک ساختین با کسانی که در این عرصه فعالیت میکنن. خانم سعید، سوال دیگه که شاید شنوندای ما برشان جای سوال باشه، این رقم مطرح میشه که چرا این نشست در واشنگتن برگزار میشه برای از اینکه معمولا در کشورهای اروپایی برگزار میشه، درست است؟
بله دقیقا، امبار چون 70 سالگی پیمان اتلانتیک شمالی را اینا جشن میگیرن، جایی که 12 عضو اصلی ای سازمان در سال 1949 مائده را امضا کردن و امروز اینا دارای 29 عضو هستند. به این دلیل اینا با هم یک جای جمع شدن در واشنگتن، در جایی که اگر اشتباه تلفظ نکنم تالار که به نام میلون یاد میشه یا ادیتوریوم میلون، در اونجا اینا میخواین که دوباره به اصطلاح به یاد 70 سال قبل یک جای با هم جمع شون با حضور بسیار گسترده که به جهان میخواین همبستگی خود نشان بتن و بگوین که ناتو نسبت به 70 سال چقدر پیشرفت کرده و چقدر تانسته کشورهای دیگه را در گرد خود جمع کنه. به این دلیل اینا خواستن که 70 سالگی را در امان جای جشن بگیرن که 12 کشور عضو دائمی ناتو مائده پیمان امضا کردن.
با سپاس مجدد از وقتتان و از تحلیل و گزارش بسیار خوبی که برای شنوندگان محترم برنامه ارائه کردین، ما نشست بعدی وزرای عضو کشورهای ناتو را در واشنگتن در روزهای 3 و 4 اپریل دنبال خواهیم کرد و در این روزها شما شنوندگان عزیز در جریان جزئیات از او از طریق برنامه‌های مختلف صدای آمریکا، تلویزیون، رادیو و وبسایت ما شما شاهد خواهید بود. تشکر لیلا مرجان از وقتتان و باز هم سپاس از لطف کردین در برنامه شرکت کردین. خب در حالی که وزرای کشورهای ناتو برای دیدار بعدی در واشنگتن آماده میشن، در افغانستان هم مقامات با آقای زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان دیدار کردن. آقای خلیلزاد در حدود 20 روز پس از 5 نشستش با نماینده‌های طالبان به کابل سفر کرده. پیش از این که به سراغ مهمان امروز برنامه آقای سید نجیب محمود، استاد حقوق و دیپلماسی که از کابل با ما هستن، روی خط برویم، نخست توجهتان را به بخشی از مصاحبه امروز همکارم لینا روزبه با آقای امید میثم، معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان جلب میکنم. آقای میثم در این مصاحبه در مورد سفر خلیلزاد معلومات دادن.
آقای عبدالله دیروز گفته بود که یک انستیتیو در قطر از حکومت افغانستان دعوت کرده که در نشست در این کشور شرکت کنه. این کدام نشست است که انستیتیو دعوت کرده از حکومت افغانستان و آیا شامل رئیس جمهور و رئیس اجرایی میشه یا یکی از هیئت مذاکره کننده افغان دعوت به عمل آمده تا در این ملاقات شرکت کنه؟
ما جزئیات سفر زیاد نمیفهمم، اما اطلاعات دارم به شکل کلی که انستیتیو از روزها قبل آمدن دعوت کرده بود از رهبری حکومت، مشخص از رئیس اجرایی هم، و خواستار ازش شدن که در اونجا حضور پیدا کنه و پیرامونی پروسه صلح افغانستان گفتگوهای صورت بگیره.
خب این گفتگوها با کی خواهد بود؟ جانب مقابل کی هست که اینستیتیوت از رئیس اجرایی دعوت کرده؟ یا هیئت طالبان هستن یا کسان دیگه؟
فکر نمی کنم که هیئت طالبان باشه. بله. احتمال داره که از مقامات قطر در اونجا حضور پیدا کنه و تلاش شوه پیرامون همکارهای افغانستان و قطر و نقش قطر در راستای فراهم نمودن تسهیلات پروسه صلح افغانستان.
خب آقای خلیلزاد خواهان ایجاد یک هیئت از حکومت افغانستان برای نمایندگی از افغانستان در نشست ها با طالبان شده. شکلگیری هیئت به کجا رسیده؟ کیا شامل از او هستند و آیا نهایی شده یا خیر؟
در گذشته شما می دانید که ما یک هیئت مذاکره کننده حکومتی را داشتیم. 12 نفر که اکثرا حداقل شامل دولت افغانستان بودن، اما بعدا احساس شد و تقاضاها و خواسته های مطرح شد که نمایندگان جریان های سیاسی و نهادهای فعال جامعه مدنی، جامعه زنان، اینا هم به یک نحوی حضور بیشتر داشته باشه. تلاش برزی است که یک هیئت فراگیر و همشمول ایجاد شود. انشاءالله که تا آینده نزدیک ما بله. ترکیب هیئت را به مردم افغانستان معرفی خواهد کردیم و این میتونه که به نمایندگی هم دولت و هم تمامی طرف های تاثیرگذار در افغانستان وارد مذاکره و گفتگو با مخالفین مسلح حکومت شد.
خب در دور ششم سفر خود آقای خلیلزاد بعد از افغانستان به پاکستان و ازبکستان، اردن و قطر سفر میکنه. ازبکستان اخیراً به نظر میرسه که یک نقش بسیار فعال را در پروسه صلح افغانستان میخواد داشته باشه. سفرهای هم مقامات و ملاقاتهای بین از اونا و مقامات افغان هم صورت گرفت. فکر میکنین که اگر صحبت بین حکومت افغانستان و طالبان صورت بگیره، این نشست در ازبکستان خواهد بود؟
از دید حکومت افغانستان مکان زیاد مهم نیست. اگر او نشستی صورت میگیره و او نشست هم خطوط سرخ حکومت افغانستان توان در اونجا لحاظ شود، ما ماده ازی هستیم که با مخالفین مسلح حکومت در هر جای نشست کنیم و با اونا گفتگو کنیم. اما آنچه که برای ما مهم است، ما بارها اعلان کردیم که جنگ راه حل نیست. بالاخره مسئله افغانستان باید از دیالوگ، از رهگذر دیالوگ بین الافغانی حل شود. احتمال داره که یکی از جایها ازبکستان باشه. شما شاید سفر وزیر خارجه ازبکستان به کابل بودین که اونا هم به صراحت اعلام آمادگی کردن و در گذشته هم تاشکند میزبان یک نشست منطقه‌ای در پیوند به مسئله افغانستان بود.
بله.
اما تا هنوز این مسئله نهایی نیست.
آقای محمود سلام به شما، وقتتان بخیر و تشکر از اینکه لطف کردین و با صبوری برنامه رو تا این لحظه دنبال کردین.
تشکر ما هم برای شما شنوندگان، سلام و احترام دارم.
سپاس از لطفتان. خب در دوره قبلی آقای خلیلزاد به محض تمام شدن گفتگوهایش با طالبان، برای چیزی که خب گزارش دهی از این گفتگوها معمولا خوانده میشد، به کابل می رفت و با مقامات افغان دیدار میکرد، اما پس از مذاکرات اخیر این کار را نکرد. با توجه به تنشایی که خب شما آگاه هستین با آقای محب مشاور امنیت ملی افغانستان پیش آمده، رابطه حکومت افغانستان و ایالات متحده را در حال حاضر در چی سطح میبینین و آیا حکومت افغانستان توسط بزرگترین شریکش منزوی شده؟
تشکر. خب این یک سوال است که جوابش نمیشه به این زودی ها انتظار داشت که روابط افغانستان و امریکا در کدام سطوح دیپلماتیک قرار دارد. منتها چیزی که واضح است، در طول 18 سال با وجودی که دولت امریکا با صبر و شکیبایی در مسائل افغانستان نگاه میکرد، اما گاهی این روابط از طرف سیاسی افغانستان چلنج شده و اخیرا هم اظهارات آقای محب به آدرس آقای خلیلزاد تا اندازه زیادی تنش‌ها را جدی ساخته و این باعث شده که امریکایی ها احساس بکنند که دولت افغانستان در پروسه سال برنامه خود پیش میبره و شاید هم دولت افغانستان تصور داشته که در مذاکرات سال در گام به گام نمایندگی امریکا را در پروسه سال باید دولت افغانستان از تمام صحبت ها و چنازنی هایی که در پشت میزهای دروازه های بسته صورت میگیره متعلق نیست. گاه گاهی هم احساس با وجود میامد که گویا از چیزی در کجا صورت میگیره که دور از برنامه دولت افغانستان است و شاید هم اظهارات آقای محب به خاطر بوده باشد. اما در نهایت باید پروسه سال و مشارکت تمام بازیگران درگیر در مسائل افغانستان به شمول دولت افغانستان، طالبان، پاکستان، ایالات متحده آمریکا و کشورهای دیگه که دخیل صورت میگیرند. من فکر میکنم آمدن آقای خلیلزاد و بازیگرانش بیشتر روی ازیست میکانیزم صلح تحصیل بکنه و تا اندازه بتانه آیت را در حقیقت مدیریت بکنه یا در قبال ایجاد آیتی که طرف افغان ها داره شکل میگیره اما هنگی بیشتر ایجاد بکنه تا اگر طالبا خواسته باشند در برنامه های بعدی ای آیت هم حضور داشته باشند. به چیزی که بیشتر من میخواهم سرش باز بکنم بس قطر باز شاید توفان های با وجود آمده باشد که قطری ها بیشتر علاقه من به هستند که در پروسه سال مدیریت اصلی پیش خودشان باشند. اکنون سوال های با وجود میاد که اگر به جای قطر جای دیگه باشد خوبتر خواهد بود. بحث ازبکستان شما مطرح کردین، بلی بحث ازبکستان شاید مطرح شود و شاید هم دولت افغانستان علاقه مندی به این داشته باشد که این روند در ازبکستان صورت بگیره تا مدیریت برنامه سال از کنترل قطری ها خارج شود. شاید یعنی یکی از سنزنی های باشد که
آقای محمود شما به یک نکته بسیار مهم اشاره کردین و بحث از این است که شاید دولت افغانستان علاقه مند از این باشد که به هر حال میزبانی روند مذاکرات صلح و به تبع تاثیرگذاری روند مذاکرات صلح از بودن در کشور قطر بیرون شود و شاید به ازبکستان منتقل شود. خب اخیراً مقامات ازبکستان هم به کابل سفر کردند و دیدارهایی هم داشتند با ارگ و مقامات افغانستان. به نظرتان چه تأثیری داشته مذاکرات صلح در قطر، چه تأثیری در مذاکرات صلح داشته و چرا حکومت افغانستان نباید بخواهد که در قطر ادامه پیدا بکنه؟
خب این بستگی به این داره که قطری ها چی برنامه را اونجا میخواهند که مطرح بکنند. اگر در مسئله مدیریت صلح تا اندازه جد قطری ها نظر داشته باشند و این به مدیر ارک برابر نباشه احتمال زیاد وجود داره که اینا بخواین مکان تغییر بدن و در حین حال افغانستان در یه آخر مناسباتش با ازبکستان خوبتر شده و شاید هم در مذاکرات که اگر احیانا در ازبکستان صورت بگیره شاید همو توازن صحبت ها و برنامه ها را ازبکستان بیشتر مد نظر داشته باشه و دولت افغانستان را اندازه زیاد براش چانس ایجاد بکنه که بله. گفتگوها با طالبان روی یک برنامه صحبت داشته باشد. اما خب این فکر نکنم که زیاد به دست ازبکستان یا قطری ها باشد چون کسانی که در مسائل افغانستان زیاد دخیل است امریکا هست، پاکستان است، کشورهای همسایه هست، اینا در کل میخوان در اجندای صلح افغانستان دخیل باشند. اما برمیگرده به این که تا چی اندازه ایالات متحده آمریکا تانستک در روند مذاکرات خود میکنید را که با پاکستانی ها پیش برده در اسلام آباد این در ایجاد کرده باشه که خب جنگ در افغانستان به نفع پاکستان نیست، پاکستان هم متضرر شده، توریسم دامنگیر منطقه شده و به هر اندازه که این مشکل امنیتی در منطقه دوامدار باشه میتونه به ضرر اقتصاد، فرهنگ و سیاست منطقه باشه.
بله.
اینال برمیگردیم به این که در مذاکرات دور ششم چقدر پیشرفت صورت میگیره، چقدر در اجندای طالبا نرمش به وجود میاد تا هی که فضای صلح را که حداقل انتظارش داریم به وجود بیاد. اما در صورتی که اگر یکی از طرف ها روی خواست خودشان زیادتر تاکید بکنه فکر میکنم که گری امنیتی افغانستان باز نخواهد شد و شاید این مذاکرات در دوره های بعدی هم کشیده شود.
درست. خب شما به موضوعات بسیار گسترده اشاره کردین و همچنان از تاثیرگذاری بعضی از کشورها که مدیریت روند مذاکرات صلح افغانستان به عهده دارن مثل قطر صحبت کردین. خب برگردیم به داخل افغانستان. حکومت افغانستان در پای تشکیل یک هیئت همشمول برای گفتگو با طالبان است. شما پیشتر در صحبت های آقای میثم هم شنیدین و گفتن که به زودی این هیئت به اطلاع مردم افغانستان خواهد رسید که چه کسانی را شامل میشه. اما به نظر شما آیا سیاسیون و منتفضین افغان میتونن که اختلافاتی را که دارن کنار بگذارن و تحت رهبری یک هیئت به توافق نظر برسن در حدی که بتونن یک صدا بشینن و با طالبان مذاکره بکنن؟
فکر نکنم. برای این که اگر قرار باشه که آنطور که دولت افغانستان مطرح میکنه که باید هیئت مذاکره کننده تحت نظر حاکمیت دولت افغانستان باید با مذاکرات بپردازه. طبعا اجندایی را که دولت مطرح میکنه با اجندایی که مثلا اپوزیسیون سیاسی حکومت مطرح میکنه شاید تفاوت وجود داشته باشه. و هنوز هم بر این دور مذاکرات اتر یک برنامه بسیار کلانه که بچه در موردی که درست پیش رئیس جمهور با بعد از بزرگای جهادی و سیاسی جبود یک برنامه بسیار بزرگه که در او واقعا افراد متنفذ، جوانان، زنها، تمام اپوزیسیون سیاسی شرکت داشته باشه اوت یک چیز نیست. و اگر در صورتی که ما فکر کنیم یک آیت عمشمول که شامل تمام دیده های سیاسی باشه با وجود بیاید این خیلی مشکل است. اما در نفس مثلا مهم نیست یک آیتی با وجود بیاید و این آیت بتانه واقع برنامه هایی را که در طول چند سال آسیب های امنیتی را شدت بخشیده یا از او کار بکنن یک آیت مثبت است. برای این که من باور دارم که هر افغانی که بخواد در مسائل صلح دخیل باشه او برایش افغانستان و این که جنگ از افغانستان دور شود خیلی اهمیت دارد. اما نباید ما در روند مذاکرات صلح برای بعض مسائل بسیار جزئی خواسته های تمام مردم افغانستان گروگان بگیریم. برای این که افغانستان خانه هم افغان هاست و نباید روی یکی دو مسئله سیاسی که نزاکت ها بین سیاسی افغانستان از اجندای صلح را به سمت یک دیالوگ ببریم که در خود یک طرف بخواه بلنده شده و این بزار افغانستان هست.
درست. خب از طرف دیگه هم در هفته های اخیر نظریه تشکیل حکومت موقت بسیار تقویت شده و در محافل مختلف راجع به او بحث میشه و اخیراً هم مورد تایید بسیار از چهره‌های سیاسی از جمله معاون اول حکومت افغانستان آقای عبدالرشید دوستم و برخی از کاندیدان ریاست جمهوری هم قرار گرفته. به نظر شما به عنوان کسی که حقوقدان هستین چنین چیزی تا چی حد عملی است و چی تبعات میتونه برای آزادی و دموکراسی در افغانستان داشته باشه و برای اصل قانون اساسی؟
خب در قانون اساسی افغانستان مشخص است که در سال پنجم در اول جوزا بعد از انتخابات کار رئیس جمهور ختم است و عملا دیگر مشروعیت نداره. اینجا ما با دو مشکل مواجه هستیم. یکی که در یک حالتی که سیاسی افغانستان نسبت به شخص نفر اول کدام مشکل سیاسی را میبینن یک بند قانونی وجود نداره که خودش مشکل از یاد نسبه. دومی که ما با یک حکومت متفاوت تر روز مواجه هستیم که بارد از حکومت وحدت ملی است. اما اگر قرار باشه که ما با قانون نظر پذیریم که یک چیزی که به نام حکومت وحدت ملی باشه نیستی بیشتر یک روند سیاسی بوده که شما هم به مطلع هستین چند سال پیش با وجود آمد و تا حالا دوام داره. باور من این است که این یک مشکل کلان قانونی است و اگر قرار باشه که ما با قانون اساسی افغانستان احترام بگذاریم چنانچه در ماده 64 بند اول گفته شده که یکی از وظایف رئیس جمهور احترام گذاشتن به تطبیق قانون اساسی است. اینا از جمله مواردی است که حکومت افغانستان وادار میکنه که باید پاسدار قانون اساسی باشه. در این حالت ما میریم به سمت یک حالتی که کی میتونه دوام قدرت تمثیل بکنه یا حداقل سرپرستی بکنه. خب هنوز بحث حکومت موقت را فکر نمیکنم که زیاد فاینل شده باشه. بحث حکومت سرپرست هم مطرح است که توافق مهم است که آیا ما میخوایم در مجموع تمام ساختار حکومت تغییر بدیم یا اینکه میخوایم نه برای انتقال قدرت و برای پروسه سال یک کسی به نام سرپرست دیتا مدیریت بکنه نظام و از خلای قدرت جلوگیری شوه و بعض مسائل دیگه که جزء مسائل امنیتی
آقای محمود راجب این موضوع باز چی نهاد تصمیم گیرنده است از نهادهای حقوقی و قضایی افغانستان؟
خب استر محکمه افغانستان مطابق ماده 121 در قسمت تفسیر قانون اساسی افغانستان مرجع ذی صلاح است. اما قسمی که قبلا گفتم یک حالت استثنایی است که بعض از احزاب سیاسی یا کاندیدای ریاست جمهوری اینا نسبت به دوام کار رئیس جمهور ایرادات دارن و تا اینا شمارش معکوس هم تا اول جوزا شروع کردن که میتونه بحران در افغانستان بیشتر بشه. پس برای این که ما بتونیم خواسته های احزاب سیاسی کاندیدا و قانون اساسی را احترام بشماریم باید یک مکانیزم را رویش کار بکنیم که هم بحث قانون اساسی زیر پای نشه و هم هی که از ایجاد خلای قدرت جلوگیری شود. من فکر کنم که روی ازی عملا کارهای زیاد وجود داره یا بعد از عذاب رایدانی میکنن که چی پیشکش را داشته باشن تا برنامه‌ریزی های جوزا او را به عنوان بدیل حکومت وحدت ملی مطرح بکنند. و دومی که خود آقای دکتر عبدالله که یکی از کاندیدا است، آیا و دوام کار خودش به عنوان یکی از اعضای مهم حکومت وحدت ملی میخواهد دوام کار بتنه؟ و در صورتی که هر یکی از این مقامات از این پروسه خارج میشه، بس حکومت موقت حکومت وحدت ملی دیگه ختم است، خودمان باید رئیس جمهور و سایر سیاسیون افغانستان رای بدیل را بسنجن. باور من است که هنوز وقت است که ما فکر کنیم که واقعا بحث حکومت موقت مطرح شده واسه رفت به پروسه سال. آن چیز به نام حکومت موقت یا حکومت سرپرست وجود نداره. هنوز بحث رایدنی های چی بوده میشه میکنیزم روی سال و روی ختم جنگ و آتش بس تمرکز بتن که هنوز هم به بنبست رسیده. باور من است که اگر ما میخوایم از ادامه کشمکش با نظامی ها مخالف نظام جلوگیری بکنه و از طرف دیگر مشکل مخالفت های سیاسی در داخل افغانستان خاتمه بخشیم، باید یک میکانیزم ملی ایجاد بکنیم که در هو خواسته های اکثر گروه ها به شکل از اشکال برآورده شود.
بله.
در غیر حال حکومت افغانستان با دو مشکل مواجه است، یک طالبا و دو مشکلات سیاسی که عملا دولت هر روز چالش
میکشن. درست است. خب شما از اجماع عمومی گفتین و از خواسته های مردم، جرگه مشورتی فکر میکنین که آیا کلید از این کلید است برای حل از این مشکل، با توجه به این که بعد از جوزا حتما صداهای اعتراض بلندتر میشن به خاطر از این که شما قسمی که اشاره کردین همین اکنون هم بسیاری از کاندیداها و چهره‌های سیاسی همین شمارش معکوسش رو کردن، فکر میکنین اگر در جرگه مشورتی شرکت کننده به این نتیجه برسن که میخواین یک حکومت سرپرست یا حکومت موقت به وجود بیاید، فکر میکنین که در اون صورت قانون اجازه را میته و حکومت افغانستان باید گردن بگذاره به خواست مردم؟
خب شما از جرگه مشورتی یاد کردین. بحث جرگه مشورتی اگر آن چیزی که دولت وعده کرده در ماه سال باید انجام شود، مهم است که کدام اجنده ها مطرح میشه و با کدام ترکیبی جرگه دایر بشه. اگر قرار به یک سمال جرگه ملی داشته باشیم، باید از تمام مخالفین سیاسی تحمیل ایجاد بکنیم که همه گیدر هو وجود داشته باشه و تحمیل دولت هم باید در تناسل سهمی باشه که بدگه احزاب و مخالفین سیاسی رو میشه و توازن قوا در داخل جرگه باید عرض شد و اجنده از زمانه که مطرح میشه باید به نظر کلگی احترام گذاشته شود، ولو مشوره با طالبان روی پروسیسل هست و یا موضوع دیگه. و نباید قسم باشه که بعض جرگه یک چیز عنوان شوه و بعدها اجنده تغییر بکنه، که فکر میکنه بیشتر یک جلگه به عنوان یک حبدار سیاسی استفاده شه. و در قسمت مورد قانونی گفتین، ببینین من قبلا هم یاد کردم در صورت که اگر انتخابات صورت نگیره و این قبل از جوزای سال پنجم نباشه، مشکل قانونی وجود داره که در او حالت باید یک روند سیاسی رو ایجاد بکنن تا هی کم از کشمکش های سیاسی و نظامی جلوگیری شود و از اعتراضات که شاید بعد از اول جوزا با وجود بیاد جلوگیری شود و هم روندی که از ضعف حکومت و نبود یک سرپرست مخالفین نظامی استفاده نکنند. باور من این است که دولت به عنوان متولی امور، به عنوان کسی که پاسدار امنیت ملی کشور است، روی اساسات ها باید تمرکز کرده باشد تا هی که در آینده از هر نوع کشمکش جلوگیریش نباشد. در غیر آن اگر ما فکر کنیم که از قانون اساسی به عنوان یک ابزار سیاسی استفاده میکنیم و از این هر مادی را که بخوایم به نفع خود تعبیر و تفسیر بکنیم، خب او زمان فکر میکنم که کشمکش ها بیشتر خواهد
شد
و فکر نکنم که دولت افغانستان و سیاسیون افغانستان علاقمند بحران در مسائل سیاسی افغانستان باشند.
با سپاس فراوان از شما آقای محمود برای تحلیل بسیار خوبی که داشتین از اوضاع فعلی افغانستان و با تشکر مجدد از لیلا ماستدید خبرنگار آزاد از بروکسل بلژیک که با ما بودن و راجع به کنفرانس وزرای عضو کشورهای ناتو صحبت کردن، و سپاس بسیار مخصوص از شما شنونده عزیز که تا این لحظه برنامه ما را همراهی کردین. برنامه رادیو آشنای صدای آمریکا همچنان ادامه داره و در بخش بعدی همکاران پشتو من در خدمت شما عزیزان خواهد بود. هر کجا که هستین شب و روزتان خوش.
آمریکا